رسائل یک استاد شورگشتی 2/11/91 صفحه 95 الرابع.
الفرق بين كل الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشيء وحرمة آخر. فالوجه في ذلك أن الخطابات في الواجبات الشرعية بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكل. بحث در جایی بود که علم اجمالی داریم به احد الحکمین و خطاب هم حتی مردد و مجمله. آقای گاهی اوقات علم اجمالی داریم به احد الحکمین اما خطاب مردد نیست، خطاب معلومه به تفصیل سلب صلات ظهر، این معلومه به تفصیل برای ما. تردیدی که داریم در ناحیه اینه که آیا صلات ظهر رو تمام بخونیم یا قصر. علم اجمالی داریم یا صلات ان تمامن واجبه بر ما یا ان قصرن، اما میدونیم صلات ظهر واجبه، خطابش هم معلومه به تفصیل. این در شبه حکمیه بود، در شبه حکمیه، در شبه موضوعیش هم خیلی روشن. اجتنب الخمر معلومه به تفصیل برای ما، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رزقان فاجتنبوا، این مایه خمره یا اون مایه نمیدونیم. اگر هر دو را بخوریم، اگر قصر و اتمام هر دو را ترک کنیم، مخالفت خطاب معلوم به تفصیله. البته علم اجمالی بود به این که آیا نماز واجب بر ما نماز ظهر تمامه یا نماز ظهر قصر. شبه حکمیه بود چون منشأ اجمال شارع، بیانی نیومده از شارع که آیا در سفری به چهار فرسخ میری چهار فرسخ برمیگردی قاعده قصر یا اتمام، میشه شبه حکمیه. خطاب معلوم به تفصیل. تردید ما منشأ شارع، شبه موضوعی هم مثال دیگه. اینجا بحثی نبود، شیخ انصاری اینجا برمود اقوال مختلفی در کار نیست، اگرم هست ایشون طرح نکرد. فرمود در اینجا مخالفت عملی قطعیه جایز نیست، هر دو لیوان را بخوری هم قصر رو ترک کنی هم تمام را، خب مخالفت این خطاب موجود معلوم در قرآنه، خطاب معلوم به تفسیر. اما اگر خطاب مجمل و مردده، علم اجمالی داریم یا دعا اندر رؤیت الهلال واجبه یا صلوات عند ذکر النبی واجبه، یا دعا اندر رؤیت الهلال واجبه یا فلان عمل مثلا باز بودن چشمها در نماز حرامه، علم اجمالی به حد اونها. اینجا دو جور میشه، یا شبه حکمیه است یا شبه موضوعیه. اینجا چهار قول بود، سه قول مطرح شد. قول سومی که خوندیم تفصیل بین شبهه موضوعیه بود و شبهه حکمیه. بچه‌ش هم ذکر کرد و جواب داد. قول چهارم قول صاحب حدائقه. الرابع مال صاحب حدائقه که خود مرحوم شیخ انصاری این نظر رو در بحث براعت و اشتغال ذکر کرده به تفصیل و ردش کرده. الان هم به صورت خیلی قاطعی رد میکنه این قول رو، میگه ما اگر قول اول رو بپذیریم و از این چهار قول، این قول اخیر رو نمیپذیریم. ببینید با اینکه قاعده اینه، دقت بکنید، این که از میکنیم شیخ انصاری خیلی قاطع با این قول چهارم برخورد میکنه، جهتش اینه اگر ما با یک کسی اختلاف داریم، ما قائلیم به سالبه کلیه، یکی در مقابل ما قائل به موجبه کلیه است، یه نفرم تفصیل میده، ما اگر قرار از ادعامون پایین بیایم باید هماهنگی کنیم با کسی که تفصیل میده دیگه، چون باز روی یک قدم ما نزدیکتره. من میگم اکرام هیچ عالمی واجب نیست، شما میگید اکرام همه علما واجبه، یکی هم میگه اکرام علمای سید واجبه غیر سید نه. تفصیل میده. اگه من مخالف با این دو قولم بخوام از قول خودم تنزل کنم که میگم واجب نیست مطلقا، بهتر سراغ کدوم بیام؟ سراغ اونه که تفصیل میده. بالاخره اون در یک شکل با من موافقه، نه که برم سراغ اون کسی که بالکل با من مخالفه. شیخ انصاری میگه ما اگر قول اول رو از این اقوال بپذیریم که میگفت مخالفت جایز است مطلقا، این قول چهارم رو که میخواد تفصیل بده نمیپذیریم. با اینکه این قول چهارم براخره در یک شعبه با شیخ موافقه، حالا چیه این عرابه و به چه حساب تفصیل میده؟ عرابه فرمود که آیا حکمه اینی که شما علم اجمالیتون مردد بین هماست متحد و سنخ هند یا مختلف و سنخ؟ ببینید ما یه وقت علم اجمالی داریم به وجوب نمازه، به وجوب دعا عند رؤیت الهلال یا وجوب صلوات عند ذکر النبی، علم اجمالی داریم به وجوب احد هما. آیا خطاب سلب عند ذکر نبی متوجه منه یا خطاب یجب الدعا عند رؤیت الهلال؟ نمیدونم. ولی هر کدومش باشه وجوبه دیگه، هر کدومش باشه وجوبه. یه وقت نمیدونم آیا خطاب سل عند ذکر نبی متوجه منه یا خطاب یحرم و فلان عمل. علم اجمالی دارم به احد الخطابین، خطابین مختلف و مختلف و سنخ از ارخا. صاحب حدایق فرموده که در اولیش ما حق مخالفت عملیه قطعیه ندارید، علم اجباری دارید به احد الخطابین، خطاب یجب الدعا عند رؤیت الهلال، خطاب یجب الصلوات عند ذکر النبی، حقی که هر دو رو ترک کنید ندارید. البته هر دو رو باید اجیال بکنید، میگه حالا اینو نمیگه فعلا، اما حق ترک هر دو رو ندارید. اما اگر علم اجمالیتون به این نحوه، آیا این عمل واجبه یا او یکی حرام، میتونید همین رو که احتمال وجوب میدید ترک کنید، اون رو که احتمال حرمت میدید انجام بدید. مخالفت عملیه قطعیه. اگر مختلف و سنخن میتونید اصالت و عدم الوجوب، اصالت و عدم الحرمت، اصالت و عدم الوجوب دارید، اصالت و عدم الحرمت در جاری کنید. این تفسیر ایشون عبارت ببینید تو برسیم به وجهه الرابع دو سر عبارت الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین. این موضوعین رو کنارش بنویسید، موضوعین کلیین که میشه شبهه حکمیه، یا موضوعین جزئیین که میشه شبهه موضوعیه. متوجه باشید این قول رابع با ثالث فرق داره، اینه میخواد به این شبه موضوعی حکمی فرق بذاره. موضوعین برو کلمه موضوعین یک علامتی بذارید کنار کتاب، بنویسید موضوعین کلیه و هوش و هیش شبهت الحکمیه، جزئیه و هیش شبهت الموضوعیه. فرق بین کون الحکم المشتبه به موضوعین واحدن به نوع، مراد از نوع سنه واحد به نوع باشه، مثل وجوب حد شیئین. آیا دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا صلوات عند ذکر النبی؟ احد الخطابین متوجه منه، هر کدوم باشه وجوبه دیگه، حرمتش هم همین. آیا فلان عمل بر من حرامه یا فلان عمل دیگر؟ دو خطاب لا تفعل، نمیدونم کدام یک متوجه منه، هر کدوم باشه حرمت دیگه. و بین اختلاف الحکم به نوع کوجوب شی و حرمت آخره، وجوب شیء و حرمت آخر. میدونم احد الخطابین متوجه منه، آیا خطاب افعل کذا یا خطاب لا تفعل کذا؟ اما میدونم یکیش هست. فرق بین اینا که در دومیش، اولا این تفسیر بار صاحب حدائقه، در دومیش در هر دو اصول رو جاری میدونه، در اولیش نه. فمن حق مخالفت عملی قطعیه نداری. اما بر وجه و فی ذلک دلیل، دلیلی که خود من صاحب حدائق فرموده تو بحث براءت، شیخ انصاری مفصل بیاره این کلام رو مستند میکنه به صاحب حدائق. ببینید ایشون فرموده اگر ما یک حکم داشته باشیم خورده باشه به چندین عمل، یجب اکرام العلماء اطعام الفقراء مجالسة الشعراء، چند تا عمل یک وجود به هر سه خورده باشه. ایشون فرموده در همچین موقعیتی، ایشون میگه اینا حالا تمامی یا نه بعد بررسی کنیم، ایشون فرموده در چنین موقعیتی اگر شما یکی از این سفر را ترک کنید، عاصی هستی، امتثال نکردی، حکم را یجب اکرام العلماء اطعام الفقراء مجالسة الشعراء، سه عمل وجوب کرده بهش، یکیشو که ترک کنی امتثالی از تو صورت نگرفته. البته اینجا یک حکم سه عمل بهش تعلق، این حکم اونا تعلق بره. همین فرمایش رو ایشون در جاییه واجبات متعدده و احکام متعدده داریم. یجب الصلاة، یجب الصلاة داریم، یجب الصوم داریم، یجب الحج داریم، یجب الزکات داریم، یجب الخمس داریم، چند تا واجب. فرموده تمام اینا مثل همون اولی هم. یک مولا گفته اکل یجب علیک اکرام العلماء، اطعام الفقراء، مجالست الفقراء، مجالست الشعراء. یک حکم به سه عمل زده. یه وقت سه حکم سه عمل، اینم به منزله همون اولیه. اگر شارع گفته یجب الصلاة، یجب الزکات، یجب الحج، یجب الصوم، اینا به منزله یک یجبویه که شما صلاة و زکات و حج و خمس رو عطف کنید به هم، این یجبو بخوره به همه، یجبو اینا. خب چی مخواد نتیجه بگیره؟ توجه کنی؟ میگه وقتی شما علم اجمالی دارید یا خطاب یجب و دعا اندرویت الهلال متوجه تونه یا خطاب یجب و صلوات اند ذکر نبی، اگر هر دو را ترک کنید، نه دعا اندرویت الهلال انجام بدید نه صلوات اند ذکر نبی، شما یکی از اعمال را که متعلق وجود بود ترک کرد. و چون این کسی آسیب بود. حالا به تعبیر اصطلاحی دقت کنید، اینا تعبیر غیر رسمی، تعبیر رسمیش اینه. ایشون میگه یک خوب اگر به چند عمل بخوره به نحو عموم مجموعی خورده. وقتی بگی یجب اکرام العلماء، مجالست الفقراء، اطعام العمراء، چند تا اینجوری عمل رو به هم عطف کنی، یک یجبو بزنه به همه، شما باید هر سه رو انجام بدی. اگر یکی رو ترک کنید اصلا انتظار نگردید هیچ، چون وجوب خورده بود به هر سه، هر سه با هم واجب بود. مثل ایمان به دوازده امام که واجبه، شما اگر به یکیش ایمان نداشتید اصلا انتظار نگردید. نمیتونی بگی نسبت به یازده تا عقیده دارم انتظار کردم، هیچ انتظار نگردید. عموم مجموعی میگه در اون جایی هم که احکام متعدده، موضوعاتش متعدده، ولی احکام متحد و سنخه، اونجا هم همه قصه است. اگر ده تا وجود داریم ده تا متعلق، ما یک خطابی انتظار میکنیم از همه این خطابات، اعمل الواجب، اعمل افعل الواجب، سلده داریم، آت و زکات داریم، اقیم و صلات داریم، لله علم ناس حج البیت داریم، از همه اینا انتظار میکنیم افعل الواجب. شما اگر یکی از واجبات رو امتثال نکنید این افعل الواجب رو مخالفت کردید، معصیت این رو کردید. اما وقتی دو تکلیف امر مردد بین الخطابین، خطاب افعلی و لا تفعلی. اینا را نمیشه جمع کنی تحت خطاب واحدی. شما صله آت الزکات لله علم ناس حجربه همه را میتونید جمع کنید تحت عنوان افعل الواجب، اما صله با لا تشرب خمر را نمیشه جمع کنید تحت عنوان واحدی. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر حکمین حکم مشتبه بین الموضوعه اگر متحد و سنف باشه برمیگرده به مخالفت خطاب معلومه به تفسیر. دقت کنیم، مگه نگفتیم خطاب معلومه به تفسیر ولو شبهه در متعلقش باشه؟ مخالفت قطعی عملی جایز نیست. اگر خطاب مردد باشه ولی متحد و سنف باشه برمیگرده به خطاب معلوم به تفسیر. اما اگر خطابها متحد و سنف نباشه برگشته به خطاب واحد معلوم به تفسیر نداره. این فرماشیه برگشته به خطاب معلوم به تفسیر که نداشت، شما میتونید در هر کدام براحت جاری کنید. خب اشکال روشن، شما بین سله سله عند ذکر النبی یجب الدعاء عند رؤیة الهلال میای جامع انتزاعی درست کنید. جامع انتزاعی رو میشه بین افعل و لا تفعل درست کرد. نه فقط درست کرد بلکه اصلا در ادله آمده اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع اوامر الله و اوامر الرسول، نواهی الله و نواهی الرسول. خطاب جامعی. بعد معیار در بحث اطاعت و معصیت عقله. چه فرقه بین جایی که شما علم اجمالی دارید به این که احد الخطابین به صورت امر متوجه شماست و جایی که علم اجمالی دارید احد الخطابین حالا نمیدونید آیا امر بود یا نهی بود متوجه شماست؟ امر به این عمل، نهی از اون عمل. امر میزان بود. من یک علم دارم یا این عمل واجب است یا اون عمل حرام است، بگم این محتمل الوجوب را ترک کن، اون محتمل الحرمه را انجام بده، علم اجبارش باش کنی. شبه بدویه که نیست، مخالفت معذور باشه، علم اجمالی هست. معصیت قطعیه است، حالا نهایتش بگید یکیشو انجام بده یکیشو مخالفت کن یکیشو انتظار کن. مخالفت احتمالی هم میشه، اما این واقع محتمل وجوب رو ترک کن، محتمل رو برای انجام بده یکیشو مخالفت قطعیه هم عملیه هست. چه معصیت، چه مخالفت از نوع معصیت. مخالفت در مورد شک بدوی معصیت هم اون معصیت. لذا ایشون میگه اگر ما قرار باشه بین این اقوال چهارگانه داوری کنیم هم قول دومه، اما اگر از قول دوم تنزل کنیم این تفصیل رو نمیپذیریم. حتی اگر برید سراغ قول اول که قول اول ایجاب کلی بود در مقابل سلب کلیه شیخ‌انصاری، که از کردیم این یک نحوه تأکید بر بطلان این قوله، قول چهارم، اگر نه قول اول هم قابل قبول نیست، قول سوم هم قابل قبول نیست. این که از آخرشون فرموده اگر قرار باشه بین این اقوال داوری بشه، قول دوم در درجه اول، بعد قول اول، بعد قول سوم، قول چهارم رو میخواد به این نحو قبول نکنه. یک نمی تأکیده ولی قول اول و سوم هم باطل. همون این دیروز عرض کردیم معیار در باب اطاعت و معصیت، حاکم به قبح معصیت، وجوب اطاعت، عقله. عقل فرقی نمیذاره بین انواع معصیت. معصیتی در مواردی که هیچ اجمالی نیست، حکم رو میدونی، حرمت موضوعش هم میدونی، خمریتی مایه، و جایی که حکم رو میدونی متعلقش رو نمیدونی، و جایی که اصل خطاب مردده. سومی، معصیت اگر شد همه قبیه، و در همه اینا معصیت مسلمه. البته مسلمش در صورت ارتکاب کلت طرفین، مخالفت کلت خطابین. اما بحث مخالفت احد و مایی باید در با براحت بحث بشه. عبارت بینید بلی به هم ببینید، اگر به اصطلاح شبهه را سر موضوع حکم عقل، حکم عقل قبحه، موضوعش معصیت، آیا واقعا این موارد شبهه موضوعیه معصیت؟ خوب دقت کنید همین قسم اخیر رو. وقتی من علم دارم، اون قفلتی از همسار سای فدایت صورت گرفته، الانم بحث شیخ استاد فضائل بحث غفلت زداییه. یه وقتی شما علم دارید یا خطاب اکرم العلماء متوجهته، یجب اکرام العلماء، یا خطاب یحرم و اکرام العمراء مثلا، علم اجماری دارید یک از این دو خطاب متوجه، میدونم یک از این دو تا متوجه، حرمت اکرام عمرا، وجوب اکرام علما. بیام بگم خب حالا اکرام علما را ترک میکنم، اکرام عمرا را انجام میدم، پس یقین دارید که خوش به مورا حرکت میکنم؟ اگر نمیگید یک از این دو تا را یقین دارم هست، تو اگر اینجوری عمل کردی یقین داری آن چرا که مقدور مولا بود، حالا یا وجوب این یا حرمت مخالفت کردی، یکیشو لاغر مثلا اکرام عمرا نکن دیگه، که اکرام علما را بشه موافقت احتمالیه. اگر اون یکی رو انجام بدی خوب معصیت دیگه. البته در درجه جایی که حکم رو میدونی موضوع رو میدونی نیست، در درجه جایی که حکم رو میدونی موضوع مردد به این شیعه نیست، اما بالاخره معصیت دید. ول وجه فی ذلک، وجه در این تفصیل، ان الخطابات به واجبات شرعیه به اسرها فی حکم خطاب واحد به فعل کل، به اصطلاح انتظام میکنه از عوامر یک امر رو متعلقش رو الواجبات قرار میده به نحو عموم مجموعی. میگه خطابات در واجبات شرعیه به مجموعه ها در حکم خطاب واحد به فعل کل است. افعل الواجبات، خب شما که میدونید یا این عمل واجبه یا اون عمل، یا خطاب خورده به دعا عند رؤیت الهلال یا به صلوات عند ذکر نبی، هیچ کدوم انجام ندید. افعل الواجبات رو مخالفت کردید، مگر میدونی یک از دوتا واجبه؟ افعل الواجبات منتزع از مجموعه عوامر متعلق به افعاله، او مخالفت شده. فترک البعض معصیتون قرفن کما لو قال المولا افعل کذا و کذا و کذا. این کما دقت کنید، تشبیه بیاره، مال بحث ما نیست، بحث ما رو داره اینجا تشبیه میکنه. از خارج اینجوری گفتیم، گفتیم یه وقت یه صبح خورده به سه عمل، افعل کذا و کذا و کذا، یه افعل سه تا کذا. میگه اگر ده تا افعلم داشته باشیم مثل اینه، سله آتو زکات لله علم باز حج البیت یعمرون به معروف نهی عن المنکر، اینا همه برمیگرده به افعل واجبات، افعل صلات را و حج را و زکات را و قمص را. به منزله این، به منزله اینه، یعنی یک خطاب از اینها انتظار میشه. فانها به منزلت افعلها جمیعا، یعنی به اصطلاح از گردیم عموم مجموعی. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معین، یا واحد غیر معین اندهو اند تارک، اندهو اند تارک غیر معین انده، که این دومیش مربوط بحث ما میشه. بالاخره شما که نه صلوات عند ذکر نبی نه دعا عند رؤیت الهلال هیچ کدوم رو انجام نمیدی، پس میدونی افعل الواجبات را معصیت کرده. این برگردوندن خطاب مردد به خطاب تفصیلی، دقت کنید، وقتی میگه به منزلت افعلها جمیعا، یعنی یک خطاب معلوم به تفصیل داریم. شما یکی از واجبات رو ترک کنی، اون خطاب معلوم به تفصیل رو ترک کردی. دیگه اون طرف قضیه رو نمیگه، جایی که یک دلیل یک طرف احتمال خطاب افعل، یک طرف احتمال خطاب لا تفعل، که بین افعل و لا تفعل دیگه جامعی نیست، بین افعالهای متعدد جامع، بین افعال را تفعال جامعی نیست، که اون جامع معلوم به تفصیل میشه. نعم، حالا نعم رو خود صاحب هدایت فرموده، فرموده البته ما موافقت قطعیه رو نمیخوایم بگیم واجبه، اما موافقت احتمالیه قطعا واجبه. مکررم گفتیم الان بحث سر همین مخالفت قطعیه است. نعم فی وجوب موافقت القطعیه، که هم دعای در رایت الهلال داشته باشی، هم صلوات عند ذکر نبی، حالا که نمیدونی کدام خطاب متوجهته، این رو نمیخوایم بگیم. این میگه بحثش حالا بحث دیگریست، بحث فعلا اینه که اجرای اصول بشه در هر دو طرف، میخوایم جلوگیری کنیم از اجرای اصول نسبت به هر دو. نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين كلام آخر مبني بر این بحث که آیا علم اجمالی براعت اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد یا نمیخواد، که بحثش مفصل تو باب براعت الاتیان. مبني على ان مجرد العلم بالحكم الواقعي بشكل اشتغال یقینی، اشتغال یقینی دارم از این که یا وجوب صلوات عند ذکر نبی اومد به ذمه من، یا وجوب دعا عند رؤیت الهلال، یقتضی براعت یقینیه رو از اون اشتغال که قهرم باید هر دو رو انجام بدی، در شبه وجوبیه، در شبه تحریمیه هر دو رو ترد. او یکتفا به احد امام، یا اکتفا به احد امام میشود، که این امر و نراقب و مزرقومی میگم یک حضر براعت الیمینیه رو مشهور بگن شیخ انصاری و مشهور حضرن ان مخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه که او به نفسها مضمومتون اندر مغلا، و یحد معصیت الاندا و این لم یلتزم الانتصار الیقینی لخطاب مجمل و این لم یلتزم الانتصار الیقینی لخطاب مجمل ناظر بحث موافقت التزامی است ولو التزام به امتصال یقینی به خطاب مجمل پیدا نکنه، یعنی نسبت به خطاب مشخصی التزام نداشته باشه. و یعد و معصیت هم اندام اگر هر دو رو تارد یا هر دو رو قائل باشه. این چار رو دیگه اون طرف قضیه رو نمیگه از خارج از کردیم. ایشون الان سر موارد اتحاد در سن مطرح کرده بود و بین اختلافه فی سن فی نوع تا وجود شی و حرمت آخر دیگه مطرح نگرد. میخواد بگه اونجا جامعی در کار نیست، برگشت به خطاب معلوم به تفصیل نداره. ول اقوام این هازه الوجوب ول وجبل اول ول وجبل ثانی سن بل اول سن و سالس. ببینید این تعبیر شیخ رو همه محشی شروع گفتن، این قضاوت شیخ بین این وجوه چارگانه و ترتیب بندی اینا نیست، این تأکیدیه بر بطلان قول اخیر، تأکیدیه بر بطلان قول اخیر، وگرنه قول اولم باطل بود، قول سوم هم باطل بود. معنا نداره بگه اقوای از این وجوه ثانیست اما اولم قویست، سوم هم در رتبه سوم قوت خودشو داره، اول و ثالث هم باطل بود، همش تجویز معصیت بود. میگیم این تأکیدیه بر بطلان قول اخیر، نه اگر بریم سراغ قول اول حتی قول اخیر رو نمی‌پذیریم. البته سراغ رفتن سراغ قول اول هم باطل بود. هذا كله في اشتباه القول من حيث الفعل المكلف به، اما الكلام في اشتباهه. خب در صفحه 77 و 78 فرموده بود اشتباه در فقه گاهی ناشی از شبهه در موضوع حکم متعلق خب مکلفون به مثلا گاهی ناشی از مکلف نه مکلفون به. منشأ شبهه خیلی علم اجمالی یک علم میخواد یک شبهه میخواد یک اجمال. منشأ الاجمال منشأ الاشتباه گاهی موضوع و متعلق حکمه که بهش بگیم مکلفون به مکلفون به گاهی مکلفه. تمام بحثی که کار داشتیم در مکلفون به حکم مشتبه اشتباه قائم به مکلفون به، اما گاهی اشتباه قائم به مکلفه. اینجا را فرمود دو جوره، گاهی موضوع شخص واحدی است مردد بین الموضوعین. خیلی جمله رو دقت کنید، گاهی موضوع شخص واحدی است، این فرق مردد بین الموضوعین خونسا مردد بود بین مرد و زن، این شخص مردد بین دو موضوع کلی رجل و مرأه. گاهی اوقات موضوعی است مردد بین شخصین، شخص مردد بین الموضوعین جهونسا، موضوع مردد بین شخصین میشه مثل واجده منی فی الثوب المشترک. موضوع خب جنوبه، اما جنوب زید یا امره نمیدونیم، علم اجمالی داریم به وجوب قصد احد الفردین، چون هر یک از فردین شبهه موضوعیه جناب هست. در لباس مشترک منی دیده شد. نظام یه تردید در مکلفون به دو صورت داره، یا موضوع مردد بین فردینه مثل جناب مردد بین زید و هم، یا فردی مردد بین موضوعینه، این شخص آیا رجل یا برعه. میگه نسبت به احکام هر یک باید جداگانه بحث کنیم. اما کلام فی اشتباه الحق از جهت شخص مکلف بود، فقط عرفت انه یک عطارتا فی الحکم ثابت لموضوع واقعی مردد بین شخصین. ببینید میگه موضوع مردد بین شخصینه، اما در اون دومی شخص مردد بین موضوعینه. موضوع واقعی مردد بین شخصین، موضوع واقعی جنابه، مردد بین زید و هم، مثل احکام جنابت المتعلقه به جناب، موضوع جنابه، اما جناب مردد بین زید و هم واجده منی به صوب مشترک. موضوعی مردد بین شخصین، اما دومی شخصی مردد بین موضوعی. مقد یقع فی الحکم ثابت لشخص، در شخص تردید نیست. اینکه این شخص در کدام موضوع داخله تردیده، من جهت ترددی بین موضوعین. بذار بگیم دو کلمه متقابل. قبلی رو بگیم موضوع مردد بین شخصین، اینجا رو بگیم شخص مردد بین موضوعین. مثل حکم خونسا، این فرد خونسای حاضر تردید داریم نسبت به او، آیا بر او چادر حرامه یا کچلوار حرامه. میدونیم یکیش حرامه، علم اجمالی داریم و حبول حکمه. منشه اجمال اینه که این فرد مردد بین دو موضوعه، المردد بین المذکر و المؤنث. اما کلام فی الاول شده.